أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر دلیل استصحاب برای اثبات جواز عدول بود. عرض کردیم به این دلیل از جهات مختلف اشکال شده. یک اشکال و پاسخ اون اشکال رو عرض کردیم. اشکال دوم به این استصحاب این است که این دلیل اخص از مدعاست، چون استصحاب در فرض تمامیت فقط در صورتی جاری است که حالت سابقه تخییر وجود داشته باشه، و این در صورتی است که از همون اول دو مجتهد مساوی باشن. یعنی اگر از بدو امر دو مجتهد مساوی باشن، شخص مقلد مخیر است در رجوع بین این دو نفر. خب الان که بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد شک میکنیم اون تخییر باقیست یا نه، بر فرض از اشکال اول صرف نظر کنیم و موضوع باقی باشه، خب تخییر را استصحاب میکنیم. اما یه فرض دیگر هم هست و اون جاییست که کسی در ابتدا به شخصی رجوع کرده که اعلم بوده، مساوی در کار نبود، یه نفر بوده اعلم، خب این برش واجب بوده از این اعلم تقلید کنه، از اعلم تقلید کرده، لکن چند سالی گذشته از مجتهدین معاصر با اون اعلم کسانی بودن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، خودشون را به حد این مجتهد اعلم رسوندن. خب قبلا مساوی نبود اما الان مساوی شده. خب حالا اینجا جای این بحث هست، آیا عدول از این مجتهدی که کان سابقا اعلم به مجتهد مساوی با او در زمان حاضر؟ این هم یه فرض مسئله است. آیا عدول جائزه یا نه؟ پس مدعا مطلق عدوله. عدول در فرضی را که در بدو امر دو مجتهد مساوی بودن و کماکان مساوی هستن و این یک نفر را اختیار کرده بود، و عدول در فرضی که قبلا مجتهدین مساوی نبودن اما الان مساوی شدن. خب در فرض اول حالت سابقه یه تخییر نیست، ببخشید هست، اما در این فرض دوم حالت سابقه یه تخییر نیست. قبلا تقلید اعلم بر این شخص متعین بوده، پس مدعا اعم، مدعا مطلق عدول به حی مساوی است، اعم از این که در سابق تخییر ثابت شده باشد یا نشده باشد. اما دلیل اخص است، استصحاب فقط برای فرض اول مناسبه، اونجایی که دو نفر مساوی باشند و بحث عدول الان پیدا شده باشه. پس دلیل اخص از مدعا شد، چون دلیل فقط صورتی رو شامل میشه که حالت سابقه تخییر باشه و استصحاب بر فرض دارا بودن، علیکم السلام، دارا بودن شرایط فقط در این صورت جاریه. اما مدعا اهمه، چون هم فرضی را شامل می شود که سابقا به اعلم رجوع کرده و بعدن کسی با او مساوی شده، عدول از حی به حی مساوی الان صدق میکنه، یا اینکه از بدو امر این دو نفر مساوی بودن الان میخواد عدول بکنه. پس محصل اشکال این چون این شد که دلیل اخص از مدعاست. این رو هم در تنقیح جلد 1 صفحه 95 ایشون فرمودن. پاسخ این اشکال این است که این اشکال در صورتی است که در عبارت چیزی که ثابت کنه مدعا اعم است وجود داشته باشه. مدعا طبق اون چه که در عبارت عروه آمده میتواند اعم باشه، یه اطلاقی در عبارت عروه هست که این استفاده میشه، اما در عبارت تحریر و بر طبق اون چه که ما تقریر کردیم اساساً مدعا اون صورتی است که دو مجتهد ابتداءً و استدامتاً مساوی باشند. این فرض که اول اعلم در کار بوده و بعد یه مجتهدی با او مساوی شده اصلاً از مفروض بحث ما خارجه، لذا این اشکال مهمی نیست. بالاخره در همون فرض محل بحث که تساوی از ابتدا بوده و در ادامه هم این تساوی وجود داره، میخوام بگیم این استصحاب جریان داره. ببینید این بر فرضی است که ما ادعامون اهم باشه، ما در اون مورد استدلالی نکردیم، در اون مورد به استصحاب استناد نکردیم. شما فوق چینه از ما مطالبه دلیل میکنید در اون فرد، که در اون فرد به چه دلیل اصلا آیا عدول جائزه یا نه، اون یه مسئله دیگری میشه. شما در اون فرد فوقش این است که ما در اون فرد بگیم به این دلیل نمیشه استناد کرد، استصحاب دیگه اونجا معنا نداره، چون حالت سابقه تغییر نیست تا بخواد مورد استصحاب قرار بگیره. فوقش باید بریم سراغ ادله تقلید، بریم سراغ سیره عقلاییه، سراغ سایر ادله میریم اگر هم بخوایم عدول رو ثابت کنیم. اما استصحاب قطعا در اون فرض جریان نداره، لذا ما میگیم اصلا ادعای ما هم این نیست که با استصحاب بخوایم در اون فرض عدول را ثابت کنیم. در همین مفروض بحث خودمون میگیم استصحاب دلیل قابل اعتمادی است. اشکال سوم که باز این اشکال هم خیلی مهم نیست این است که ایشون میگویند این استصحاب اساساً از استصحابات حکمیه است و استصحابات حکمیه حجت نیست، چون مبنای ایشون در استصحاب تفصیل بین استصحاب در احکام و استصحاب در موضوعات. ایشون استصحاب در احکام را حجت نمی داند، چون معتقد است همیشه مبتلا به یک معارضه. استصحاب را فقط در موضوعات حجت می دانند. بر این اساس که معتقد است استصحاب در احکام، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه جاری نیست و فقط در موضوعات جاری می شود، لذا می فرماید این استصحاب اینجا اعتبار نداره و نمی تواند مستند قائلین به جواز عدول باشه. این اشکال رو هم در همون بحث تنبیه جلد 1 صفحه 96 بیان کردن. جواب این اشکال هم واضحه، این یک اشکال مبنایی است، در جای خودش در استصحاب بحث شده. استصحاب مطلقا حجته، چه در احکام و چه در موضوعات، و مشهور هم استصحاب را به نحو مطلق حجت می دانند و ادله حجیت استصحاب هم استصحاب را به نحو مطلق ثابت می کنند. لذا این اشکال مثل اشکال قبلی اشکال مهمی نیست. اشکال چهارم که اشکال نسبتا مهمیه مثل اشکال اول، خب محتاج به جواب قابل اتکایی است، یعنی ما باید این اشکال رو برطرف بکنیم و الا دلیلیت استصحاب برای جواز عدول مشکل. خوب دقت بکنید، ایشون می‌فرماید سلمنا که استصحاب در احکام هم جاری باشه، یعنی ما قائل بشیم به حجیت استصحاب مطلقا، ولی در خصوص ما نحن فیه استصحاب جاری نمی شود چون مبتلا به معارض است. یعنی در مقابل این استصحاب یک استصحاب دیگری وجود داره که اینها با هم تعارض میکنن و هر دو ساقط میشوند. خب ببینید این دو تا استصحاب چیه؟ از این طرف استصحاب حجیت تخییریه رو داریم، استصحابی که الان محل بحث ماست اینه، میگیم این شخص در بدو امر در مواجهه با دو مجتهد متساوی تردید دارد به کدام یکی از این دو مجتهد رجوع بکنه. ما تخییر را قبلا برای این شخص ثابت کردیم، گفتیم این کان مخیرن، این تخییر در رجوع و اخذ به هر یکی از این دو فتوا برای این شخص ثابت. بعد از آنی هم که به یکی از این دو فتوا اخذ میکنه و بعد در ادامه شک میکنه که آیا میتوانه عدول کنه یا نه، آیا همون تخییری که سابقا برای او ثابت بود الان هم ثابته یا نه، استصحاب می کند بقای حجیت تخییریه. خب این استصحاب هست. اما استصحاب معارضه با این چیه؟ ببینید وقتی در همون بد و امر مکلف رجوع می کند به یکی از اون دو مجتهد و به فتوای احد المجتهدین اخذ می کنه حجیت فعلیه برای او نسبت به اون فتوایی که اخذ کرده حاصل میشه. تا قبل از رجوع هیچ حجت فعلی نداشت، هنوز نه رساله این آقا رو گرفته نه رساله اون آقا رو، لذا نسبت به مسئله نماز جمعه مثلا هیچ حجت فعلی نداشت. بعد که اخذ به فتوای یکی از این دو نفر کرد، این فتوای مأخوذه برای این شخص میشه حجت فعلی. پس یک حجت فعلیه برای این شخص پدید میاد. الان بعد گذشت چند ماه چند سال میخواد عدول کنه از این مجتهد به مجتهد مساوی با او، شک میکنه اون حجت فعلیهی که در اثر اخذ به فتوای یکی از اون دو نفر برای او پدید آمده بود کماکان باقی است یا نه. استصحاب بقای حجیت فعلیه نسبت به همون فتوای اول میکنه. خب معنای بقای حجیت فعلیه چیه؟ اگر ما گفتیم اون حجت فعلیه باقیه، اون فتوایی که قبلا اخذ کرده هنوز هم در حق این شخص حجتون فعلیه، این معنیش اینه که دیگه به فتوای دوم نمیتونه رجوع بکنه، چون دو حجت فعلی با هم قابل جمع نیست. یک حجت فعلی این شخص داره و این قبلا براش پدید آمده. حالا الان شک بکنیم آیا کماکان حجت فعلی داره یا نداره؟ خب معلومه داره. اگرم شک کنیم استصحاب بقای حجیت فعلیه میکنیم. لازمه بقای حجت فعلیه این است که عدول جایز نیست، لازمش اینه دیگه مخیر نیست مثل ابتداء امر. پس از یک طرف استصحاب بقای حجیت تخییریه رو داریم، از یک طرف استصحاب بقای حجیت تخییریه رو داریم، در مقابلش استصحاب بقای حجیت فعلیه. خب این دو استصحاب در مقابل هم تعارض میکنن و ثابت میشن، هر دو ثابت میشن. این هم یه اشکال از حضور شما قابل توجهی است به دلیل استصحاب. دیگه این اشکال رو اگر بتونیم پاسخ بدیم این دلیل تمامه. استصحاب میتونه عدول از مجتهد حی به حی مساوی رو ثابت بکنن. اینجا یک کلامی دارن شیخ انصاری، بله بله، یعنی یه بیانی دارن شیخ انصاری که این بیان میتونه پاسخ این اشکال باشه و اساسا این اشکالی که آقای خویی کردن خودش برگرفته از این فرمایش شیخه. ایشون میفرماید، مرحوم شیخ میفرماید درسته اینجا دو تا استصحاب میتوانه جاری بشه، ولی یکی از این دو استصحاب بر استصحاب دیگر حاکمه، لذا نمیتونه اون جاری بشه و مشکل تعارض و تساقط پیش میاد. ایشون میفرماید استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه حاکم است. خوب دقت کنید، این وجه حکومت و تقدم استصحاب حجیت تخییریه را بر استصحاب حجیت فعلیه، که طبق اون یکی بالاخره نتیجهش جواز عدوله، این یکی نتیجهش عدم جواز عدوله. ببینید قبل از اخذ به یکی از این دو فتوا این شخص مخیر بود. برمیگردیم به گذشته، اون وقتی که تازه میخواست یک کسی را به عنوان مرجع خودش انتخاب بکنه، اونجا مخیر بود، دو مجتهد بودن مساوی، به هر کدام که میخواست میتوانست اخذ بکنه. این معناش اینه قبل از این که یک فتوا برای او حجت فعلی بشود او مخیر بود، بعد یکی از این دو فتوا را اختیار کرد و یک فتوا برای او فعلی شد. الان شک میکنیم تخییر باقی است یا نه؟ اگر تخییر باقی باشد دیگه معناش این است که اون فتوا برای او فعلی نیست. اگر تخییر باقی نباشد معناش این است که اون فتوا برای او فعلی است. پس در واقع شک در بقای فعلیت یکی از این دو فتوا مسبب از شک در بقای تخییر، یعنی در واقع نسبت این دو تا استصحاب میشه همانند اصل سببی و اصل مسببی. اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است. اینجا استصحاب حجیت تخییریه نسبت به استصحاب حجیت فعلیه نسبت اصل سببی و اصل مسببی است. برای اینه که مرحوم شیخ می فرماید استصحاب حجیت تخییریه حاکم بر استصحاب حجیت فعلی است، مقدم بر آن است. رساله اجتهاد و تقلید، رساله اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ صفحه 87، اینی که در ضمن مجموعه رسائل شیخ چاپ شده. خب این بیانی است که مرحوم شیخ نسبت به این دو استصحاب دارن، که این در واقع میتونه پاسخ اشکال مرحوم آقای خویی باشه. عرض کردم مثلا مرحوم آقای خویی اساس اشکالشون زایده همین حرف شیخه. ایشون دیده نه این حکومت نیست، گفته این دوتا معارضن، پس هر دو ساقط میشن. اما اگر در کلام خود شیخ دقت بشه جایی برای این مسئله نیست. حالا مرحوم آقای خویی به این کلام شیخ انصاری پاسخ دادن. خوب عنایت بفرمایید، یعنی در دفاع از اشکال چهارم خود مرحوم آقای خویی پاسخ شیخ انصاری رو دادن. ایشون می‌فرماید ما این حکومت را قبول نداریم، یعنی این که ما بگیم استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب بقاء حجیت فعلیه مقدمه و حاکمه بر اوست، مما لا یمکن المساعدت علیه، این استصحاب به هیچ وجه مقدمه بر اون نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه ما بیاییم حجیت تخییریه رو تحلیل بکنیم. اصلا معنای حجیت تخییریه چیه؟ معنای حجیت تخییریه عبارت است از واگذاری امر حجیت به اختیار مکلف. وقتی به مقلد، به مکلف عامی مواجه میشه با دو مجتهد متساوی که میخواد از یکی از اینا تقلید کنه، خب این دو نفر مساوی هست. اینجا امر حجیت به خود این مکلف واگذار شده. یعنی چی؟ یعنی این که به هر یکی از این دو خواستی میتوانی اخذ کنی و هر کدام را که اختیار کردی حجت برای تو. امر حجیت به خودش واگذار شده. وقتی یکی از این دو فتوا را اخذ میکنه، همون میشه برای او حجت فعلی. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم استصحاب حجیت تخییریه میکنیم، همون حجیت تخییریه یه ثابت شده یه در بدو امر اگر استصحاب بشود، لازمش این است که این فتوایی که قبلا اخذ کرده این حجیت فعلیه نداره. معناش اینه دیگه، اگر گفتیم کماکان مخیری، یعنی این که اون فتوایی که تا به حال به او اخذ کردی و عمل کردی دیگه برای شما حجت فعلی نیست. خب ما وقتی این لازمه رو با اون اصل نگاه میکنیم، ببینیم این یک لازمه عقلی و اثر عقلیه. خوب دقت کنید، ما سابقا خوندیم اصل مثبت حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی اصول عملیه و منها الاستصحاب نمیتوانند لوازم عقلی عادی یا شرعی با واسطه خود را ثابت کنند. این که میگن اصل مثبت حجت نیست، یعنی اگر یه اصلی، یه اصل عملی بخواد یه لازمه عادی را، یه اثر عقلی را یا اثر شرعی با واسطه را بخواد اثبات کنه، این نمیتونه این کارو بکنه. اون فقط خود مستصحب را و آثار شرعی بی واسطه او رو میتونه حجت بکنه. خب الان اینجا یه اصل عملی داریم، استصحاب حجت حجیت تخییریه. شما میگید ما با استصحاب حجت تخییر حجیت تخییریه کارو تمام میکنیم. شیخ انصاری میخواد با تقدم استصحاب حجیت تخییریه دیگه بگه کار تمامه، عدول ثابته. خب این اول مشکله. استصحاب حجیت تخییریه لازمش و اثر عقلیش اینه که اون فتوایی که قبلا اخذ کرده حجت نباشه. شما میگید این استصحاب مقدم نیست بر اون. چرا؟ چون لازمه این استصحاب اینه که اصلا حجیت فعلیه از بین بره. آقای شیخ، شما میخواید با حکومت این استصحاب بر استصحاب حجیت فعلیه زمینه رو برای استصحاب حجیت فعلیه از بین ببرید، در حالی که اینجور نیست. نمیتونید با این استصحاب این اثر عقلی رو ثابت کنید، نمیتوانید با استصحاب حجیت تخییریه حکم بکنید به اینکه حجیت فعلیه فتوای مأخوذ بها از بین رفته، چون اصول عملیه آثار عقلی و عادی و لوازم عقلی و عادی خودشون را اثبات نمی کنند. نتیجه این فرمایش چیه؟ نتیجه این فرمایش و این بیان مرحوم آقای خویی اینه که خب پس استصحاب حجیت تخییریه بر فرض تمامیت هست، جاریه. استصحاب حجیت فعلیه به قوت خودش باقیه. این دو استصحاب تعارض میکنن و تساقط میکنن. نتیجه فرمایش ایشون اینه، شما نمیتونید به استناد استصحاب حجیت تخییریه و اینکه این نسبت به استصحاب حجیت فعلیه جنبه سببیت داره، اون استصحاب رو کنار بذارید و بگید این حاکمه بر اوست. چرا؟ چون اگه بخواید این کارو بکنید یعنی ملتزم شدید به اصل مثبت، یعنی خواستید با یک اصل لوازم عقلی او رو ثابت کنید و این نمیشه. این رو همیشون در تنقیح جلد یک صفحه 96 فرموده. آره. نه، ایشون نمیگه از بین میره، میگه ببینید امر حجیت به او واگذار شده، خب استصحاب حجیت تخییریه هست. ولی این که شما میگید استصحاب بقای حجیت فعلی مسبب از اینه درست نیست، چون لازمه عقلی بقای حجیت فعلی و حجیت تخییریه اینه که دیگه این حجیت فعلی نباشه. نه، شیخ میگه این حاکمه. شیخ میگه وقتی شما حجیت تخییریه دارید الان چرا شک میکنید حجیت فعلیه باقیست یا نه؟ چرا الان شک کردید که آیا اون فتوا، اون وجوب نماز جمعه ای که آقای الف سوره سالش نوشته بود من بهش عمل کردم، الان بعد دو سال من چرا شک میکنم هنوز اون وجوب نماز جمعه مورد افتاء اون آقا برا من حجیت فعلیه داره یا نداره؟ چرا شک میکنم؟ چون در واقع شک دارم هنوز در اخذ به اون دو فتوا مخیر هستم یا نیستم. یعنی این مسبب از اوست، یعنی وجود و عدم وجود. ببینید فرمایش مرحوم شیخ اینه که درسته اینجا دو تا اصل هست، ما اینها رو مجرد نگاه کنیم، دو تا اصل عملیه، دو تا استصحاب. اما اگر به درستی تحلیل بشن یکی از این دو شک مسبب از دیگری است. خیلی خوب، وقتی که شک میکنیم آیا اون فتوا هنوز حجت فعلیه ام لا، این مسبب از چیه؟ شک در این که اون تأخیر باقی است یا نه. خب پس چی شد؟ پس استصحاب تأخیر مقدم میشه، این استصحاب اصلا میره کنار، این کلا میره کنار، حاکمه. پس استصحاب حجیت تأخیری مبتلا به هیچ مانعی نیست، پس عدول ثابت میشه. مرحوم آقای خویی حرفشون اینه که درسته استصحاب حجیت تخییریه اگر جاری بشه لازمش عدم حجیت فعلیه اون فتواست، اما این یه لازم عقلیه، یه اثر عقلیه، اثر شرعی نیست. پس با استصحاب حجیت تخییریه شما نمیتونید اثبات کنید عدم حجیت فعلیه اون فتوای مأخوذون بها را، چون این اثر عقلی اونه. تنها چیزی که استصحاب حجیت تخییری ثابت میکنه فقط و فقط اینه که حجیت تخییری الان هست، دیگه اون لازمه عقلی و عادیش رو نمیتونه ثابت کنه. پس این اصل سر جاشه، اون اصلا میریم ببینیم سر جاشه. پس هر دو اصل هستن مبتلای به تعارض میشن، هر دو میرن کنار، تساقط پیدا میشه. پس اصلا این استصحاب به درد نمیخوره. یعنی با این استصحاب شما نمیتوانید اثبات کنید چی رو؟ نه اون که اون هست، ولی اونی که اینجا محل بحث ماست جواز عدول را، این رو نمیتونید ثابت کنید. خب اینجا مرحوم آیت الله فاضل یک جوابی دادن به آقای خویی که این جواب به نظر ما تام نیست. حالا ما پاسخ ایشون رو باید ببینیم چیه و چرا این عرض به حضور شما پاسخ محل اشکاله. وقت داریم یا نه؟ حالا این چون باید نیمه تمام میمونه، پس این پاسخ مرحوم آقای فاضل رو به آقای خویی ملاحظه بفرماییم که آیا این پاسخ بالاخره به نظر شما میتونه این اشکال مرحوم آقای خویی را حل بکنه یا نه. این رو انشالله فردا حالا عرض میکنیم. الحمدلله.